سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد ولایت بدخشان را پذیرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که داعش در یک بیان مسئولیت این رویداد را شام جمعه 9 جون پذیرفت. یک روز پیشتر از این در حمله در جریان مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان 11 تن کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش‌ها انفجار حوالی ساعت 10:30 پیش از چاشت پنجشنبه در مسجد نبوی اسه اول شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. دو روز پیشتر از آن هم نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان با رانندهش در یک انفجار کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار سه‌شنبه را نیز پذیرفته بود. گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی خبر می‌دهند. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا با صدای آمریکا گفته است که آنها هفته گذشته گزارش‌ها در مورد کشته شدن المهاجر را در ولایت کنر در شرق افغانستان دریافت کردند. اما سنتکام با اظهارات جگرن جان مور یک مقام فرماندهی مرکزی آمریکا اشاره کرده که گفته است تا اکنون در این مورد چیز گفتن نمی‌توان. رسانه های پاکستانی دیروز 9 جون به نقل از منابع تحریک طالبان پاکستان گزارش دادند که ثناءالله غفاری یا شهاب المهاجر در ولایت کنر کشته شده، اما در خبرها جزئیات داده نشده که او چگونه و سوی کی هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها المهاجر در چندین حمله تروریستی در افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان دست داشته است. رینا میری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در مورد یک گزارش تازه با مسئولان سازمان عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر صحبت کرده است. امیری دیروز 9 جون در توییت گفت که از تلاش‌های این دو نهاد برای حسابگیری و آوردن روشنایی در زندگی و وضعیت بد زنان و دختران افغان ستایش می‌کند. گزارش تحت عنوان جنگ طالبان در برابر زنان افغان در 26 مائمه به صورت مشترک از سوی عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر منتشر شد. در این گزارش خواسته شده که محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان و عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. بریتانیا 16 فیل تازه سفارتش برای افغانستان را گماشته است. به نقل از رسانه‌های بریتانیایی، رابرت دیکسن در جریان ماه آینده جولای 2023 به ماموریتش در قطر آغاز خواهد کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021، بسیاری از کشورهای غربی به شمول بریتانیا نمایندگی‌های سیاسیشان را در دوحه منتقل کردند. رابرت دیکسن میان سال‌های 2012 تا 2015 میلادی با عنوان 16 فیل سفارت بریتانیا و معاون سفیر این کشور در کابل کار کرده. او از 34 سال به این سو در وزارت خارجه بریتانیا وظیفه اجرا کرده و پیشینه کاری در سفارت‌های این کشور در بنگلادش، ایالات متحده آمریکا، فیلیپین و چند کشور بالکان دارد. قصر سفید میگوید که بر اساس معلوماتش ایران قصد دارد تا تأسیسات تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل روسیه توسعه دهد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز جمعه 9 جون گفت که ایران به ارسال این گونه طیاره‌ها بر روسیه ادامه داده تا از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. و گفته کربی ایران و روسیه تلاش دارند تا اکنون صنعت تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در نزدیک منطقه جنگ بیاورند. او افزوده که بر اساس اطلاعاتش تأسیسات برای ساختن چنین طیاره‌ها در حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو در نظر گرفته شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنید در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنن که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورت که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارده است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو و دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایلی که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمان که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشد یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهند و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند همون شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و همون شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه، ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوا به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملائمام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده های میشه، اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان مایه به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانم‌ها به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به یوزازی که اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تا نوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانمها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانمها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواهند به حق خانمها را چیز دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، این را نمیخواهند که بپردازند، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمها آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارند و بخواهند که حق به دست بیارند، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدانن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواهن حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدانن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند، که مشخصا گفتم میتونیم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی بر زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه. و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم، رئیس مطبعه و انتشارات آزم، مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، صحت شما خوب است، ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بده تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم توسط پدرم مرحوم بهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره ادامه پیدا کرد. تقریبا حدود 20 سال قبل برای اولین بار ایجاد شد و روز به روز انکشاف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فعلا هم در شهر کابل فعالیت داشتیم.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
خب چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابای خیلی زیاد نشر کردیم، ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم، پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم و فعلا در این حدود پخش نشر مسئولیت میگیره. انشاءالله حوزه بیشتر شروع کار ما از بخش کتابای طبی بود و آیت آیت های کشاف کرد، بخش کتاب های جورنالیزم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم، کتاب های ساینس و کتاب های کمک دستی مکاتب اینا را چاپ کردیم و در سال های اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر کتاب های در بخش بخش حقوقی و بخش کتاب های سیاسی و کتاب های که در خصوص یعنی بیشتر کار معلوماتی اینا رو هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات عظیم فعالیت داره. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالبها در افغانستان در تمام بیشترین عرصه ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم رکود بسیار شدید پیدا شد و علتهای زیاده هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتاب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این 2 سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کدام پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا الان چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقادها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تانه چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در قسمت کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوزم در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن، اینا با پوانتون ها مکاتب کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن، اینا یک همش تاثیر بسیار زیاد کرده. ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است که منتقدانه نوشته می شد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شوه، نوشته شوه و کسی او را چاپ بکنه. در این قسمت یک سانسور جدی بود.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک 2 سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر 2 روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم، تنها انشاءات آزم. این که دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشنن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حال خیلی کم شده. مثلا ما در طول 2 سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم، اصلا چاپ نکردیم. این خودش شما ببینید هر 2 روز یک عنوان کتاب و فعلا 2 سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. باش خیلی یک پیامش معلوم است که وضعیت نشد از چه ها قرار بارده.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، واسه ناشران کاملا سیل ناشران به رکود موجی میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، بسیار ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر دیگه بازی ندارن و به این حال تمام کنه اصلا برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشه. وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن، آگاهی چگونه بلند بره. تنها رسانه‌های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا انشاءالله خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم، تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شویم. تا حد صفر هم ادامه میدیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سال اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر میشد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک چیزی نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسور نداشتن و مردم میتونستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شو اینا. فقط یکانه اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقص کاپی رایت بود و ضرری که بیشتر برای ناشران موجود، فقط از نظر کاپی رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کاپی رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای عاصم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که ما حدوداً بیش از 1200 تا 1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما یعنی مربوط انتشارات عاصم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط عاصم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفته میشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای عاصم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم، میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این از یک نقطه نظر. دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرن و بیشتر مشغله فکریشان و رسانه های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن بیشتر. زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میکنستن کتاب میخواندن از طفل گرفته تا بزرگ. اما این روش تکنولوژی هم سبب شد. از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب پذیر است، چرا اندک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتونه به این نکته توجه بکنه و ایره جلو آسیب پذیری بگیره. هیچ گاهی هیچ دولت نتونست دیگه اصلا ایوره فکر نکنن. مثلا وزرای محترم اتحاد فرهنگ در دوره های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن بر رسانه هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقاد پذیری اینا بود. به کتاب و نشر کتاب هیچ گاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایره همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشدش هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوز هم در اختیار شما هست در افغانستان، از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین ما که دوره 4 سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانی ما اصلا کاملا مسئول بودیم، یعنی ما در 3 شفت کار میکردیم در چاپخانی ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و هم مسئول کار بودن، نه تنها خودشون مسئول بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد که کاملا بخش بودیم. یعنی امو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگرها هم مهاجر شدن یا رفتن یا دکتری بالاخره نتونستیم اونا را از نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا امو چاپخانه با مو قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال لوش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای عاصم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ناشر واقعا مسئول بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه، وظیفه‌ش هم هست. روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است که بدون در داشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیزی بخیر تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کار این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیتش هست. حالا چی رو نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب رو میتنه یا خراب، این هم مسئولیتش هست. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار رو نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش یه اثر نشر نمی کردیم یا کاش یه اثر نشر می کردیم. متاسفانه این هم یک ریسک هست که ناشرها همیشه می پذیرن، در زمانش یک کار انجام می تن، نشر می کنن، پسان متوجه می شوند که کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. اگر این کتاب کاش نشد نمی کردم در اون زمان. متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود.
به طور نمونه و مثال گفتم، می تونین که کدام کتاب را شما اکنون میگن که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
ولی اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابه که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم، علاقه هم نداریم بگویم و متاسفانه از خود عنوان کتاب نمیتونم چیزی بگویم.
انتشارات عاصم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه، حضور انتشارات عاصم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید حضور انتشارات عاصم تنها برای خود عاصم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه، چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه. وقتی یک ناشر اشتراک میکنه نه فقط اون غرفه افغانستان اون رو میگن. ما بیشتر امسال تقریبا سال دهم است، اگر با مای اکتوبر داشت اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم و ما ببینیم شرایط به کجا میشه، چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا. دو، هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از اون استفاده بکنن. سوم، برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و دید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارمی که تجربیات بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم. به مو خاطر بود که انشاءات عظم بسیار سریع رشد کرد. شما این تجربیات گرفته و کار بستید و امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشویق خیلی زیاد شدیم، با ناشران خارجی آشنا شدیم، ما نشر بخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیستا آیستا آپدیت بسازیم. این خیلی تاثیر خوب داره. به اون خاطر مزایای بی حدی زیاد داشتن مجله کتاب فرانکفورت برای انتشارات آزم و در کل برای نشر و پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات آزم برای نخستین بار چطور رای یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
برای اولین بار در سال 2014 از طرف نمایشگاه فرانکفورت، البته از دوستان مختر آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نمایشگاه فرانکفورت و دور دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در همون زمان که انتشارات خیام و انتشارات آزم. ما انتشارات آزم و نیازهایی را که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم و پس ما انتشارات خیام در این زمان نشد که اینا هم اشتراک بکنن و ما برای اولین بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی 8 سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایطش کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن علتشی نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطش کاملا این مثلا تمام اسناد و مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن، این هزینه ها را بتونن به دوش بگیرن. ما هر سال که به نمایشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما و 5 روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما همون کارامون را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یا ای که به یک از کشورها پناهنده شدن یا به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن. این هم سبب شده که نشه دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به اون خاطر هم در رسانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پروازها هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب بود. اما امسال قصد داریم که افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ بنا تماسهای داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک دو کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از 2 سال هم چاپ کردیم اونا را انتقال بدیم یا نه، یعنی کتابا هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم به نمایشگاه کتاب.
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره. ما فقط یک در کل محاسبه‌ای که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب را بتونیم بسازیم، عنوان کتابی که تا به حال به فرانکفورت نبردیم، البته تنها از انتشارات آزم نی بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتونیم به نمایشگاه ببریم.
پار سالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب ها را کدام کتاب ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب هایی که قبلا سالهای قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب ها را به نمایش گذاشته بارم، چون یک سال قبلش وقتی کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به بخاطر قربی خود یک فردی سیاه داشتیم و اینکه هیچ کتاب در افغانستان اتفاق نشده و نماینده رزی باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب. و سال گذشته ما چون معمولاً به خاطر اینکه این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نقص شد و به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پارسال؟
پارسال خب یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پارسال آقای آزم؟
حضور مردم خیلی خیلی گرم، خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن. متاسفانه ما کتاب نداشتیم، مثلا کتاب جدید. به مو خاطر این تقاضا از وا سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از سنو از فرانکفورت، از آلمان، نه از شهرهای آلمان، از دیگه کشورهای اروپایی هم میان به غرفه دیدن میکنن، کتاب تقاضا میکنن. خیلی خوب است، تقاضا خیلی خوب است در اروپا.
تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم آقای آزم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی توجه دولت فعلی افغانستان است که طالبان باشه. اینا در مسائل سیاسیش بیشتر نمیخواییم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال در تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن برای هم پیام هایی که ناشر افغانستان رو تشویق بکنن، چه انتشارات آزم باشد چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا رو تشویق بکنن، اینا رو پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم است، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم است. یک خیر جاریه خواهد بود، یک دو پیام برای مردم که در داخل بیرون از افغانستان بیشتر هستند و برای دولت هم است.
اجمل آزم، رئیس مطبع و انتشارات آزم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت داشتین و وقت بردن. ممنون.
سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
در هر رگ رگ جانم هویدا می شود، در خیالم قامت نازد جو پیدا می شود، لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود، در هر رگ جانم هویدا می شود. خاطرم چون نقش رویت میکشم، در سر و به خاطرم چون نقش رویت میکشم، ساغر امید لبریز است من نامی شود. ساغر امید لبریز است من نامی شود.